تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب انفسنا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها، أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها في أن تبان العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أم لا. بحث در دلیل بر حجیت ظهور بود. مرحوم مظفر فرمودند دلیل بر حجیت ظهور بناء عقلا است. دلیل ایشون دو مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که سیره عقلا بر عمل به ظهور کلام است مطلقا. مقدمه دوم این بود که شارع مقدس هم از این سیره و بنای عقلا منع نکردن. پس نتیجه گرفتیم که ظهور حجت است عند شارع. مرحوم مظفر می فرمایند که این بنای عقلا به طور کلی و اجمالاً مورد قبول همه می باشد، هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم. یعنی اجمالاً تمام علما می گویند ظهور حجت است عند العقلا و عند الشارع. فقط بعضی از علما یک تفصیلها و قیدهایی رو در این دلیل ذکر کردن و به عبارت اخرى پاره ای از علما عموم این دو مقدمه رو قبول ندارن. میگن عند العقلا ظاهر مطلقا حجت نیست. بعضی هاشون هم میگن عند الشارع ظاهر مطلقا حجت نیست. پنج تفصیل در مسئله دیروز گفتیم وجود دارد که چهار تفصیلش قید مقدمه اول است و تفصیل پنجم قید مقدمه دوم می باشد. قبل از بیان این پنج قول یک مقدمه کوتاه رو که در اوائل این جلد خونده ایم اشاره می کنیم، بعد وارد این تفاصیل می شیم. مقدمه این است که در مقدمات این جلد خوندیم که ظن بر دو قسم است، ظن شخصی و ظن نوعی. ظن شخصی این بود که از یک دلیل برای مخاطب بالخصوص ظن به مراد متکلم حاصل شد. این ظنی که عند المخاطب بالخصوص حاصل می شود از این کلام بهش می گفتیم ظن شخصی، و تعبیر دیگرش این بود ظن فعلی. قسم دوم ظن نوعی هست. ظن نوعی این است که کلام جوری گفته شود که در نزد اغلب مردم و عموم الناس مفید ظن باشد، ولو یک فرد مخصوصی، یک فرد خاصی از این کلام ظن به مراد متکلم پیدا نکنه، به این ظن حاصل برای نوع مردم می گفتیم ظن نوعی یا ظن شعنی. در خبر واحد یادتون هست که گفتیم خبر واحد حجت است چون مفید ظن نوعی، یعنی لازم نیست هر خبر واحدی برای شخص مخاطب مفید ظن باشه، همینقدر خبر واحد برای نوع مردم مفید ظن به مراد باشد کافی است و ظن شخصی در حجیت خبر واحد لازم نیست. بعد از این مقدمه وارد عرض کنم تفاصیل این باب میشه. اولین تفصیل این است که بعضی از علما گفتند ظاهر اندل اقلا حجت است اما با یک شرط، اقلا به ظاهر کلام عمل می کنند با یک شرط، شرطش این است که مخاطب ظن فعلی پیدا کند به ظهور و به مراد متکلم. ظن نوعی در باب ظواهر کافی نیست، مخاطب باید ظن شخصی و ظن فعلی پیدا کند به مراد متکلم از ظاهر کلام. اگر ظن فعلی پیدا نشد این کلام حجت نمی باشد. این قول هم قول دوم، تفصیل دوم، بعضی از علما گفتن ظن شخصی به مراد متکلم لازم نیست در باب حجیت ظاهر، اون چه که در باب حجیت ظاهر لازم است این است که مخاطب ظن به خلاف ظاهر نداشته باشه. اگر متکلم کلامی را گفت این کلام در نزد عموم مردم ظهور داشت ولی یک مخاطب خاصی ظن به خلاف ظاهر داشت، یعنی احتمال قوی می‌داد که متکلم ظاهر کلام رو اراده نکرده، اگر ظن به خلاف ظاهر داشت این کلام حجت نمی‌گشت. پس تفصیل دوم این است که بعضی گفتن ظهور عند العقلا حجت است وقتی که مخاطب ظن به خلاف ظاهر نداشته باشه. یا قید کنید برای که فرق این قسم اول واضح بشه بگید ظن فعلی به خلاف ظاهر نداشته باشه. قسم اول این بود که ظن فعلی به موافقت ظهور داشته باشه. تفصیل دوم این است که ظن فعلی به مخالفت ظهور نداشته باشه. این تفصیل دوم. تفصیل سوم، عده‌ای از علما گفتن که ظاهر حجت است عند العقلا، مقدمه اول رو قبول دارید ولی با یک قید، حجیت ظهور در جایی است که یک اصل عقلی جاری شود و اون اصل این است که اصالت و عدم القرینه. گفتن در هر کلامی که این اصل جاری شد ظاهر اون کلام حجت است، اصالت و عدم القرینه. اگر در کلامی این اصل جاری نشد ظاهر کلام حجت نمی ماند. حالا تفاصیلش رو بعدم کنیم. تفصیل چهارم، عده‌ای از علما گفتند ظاهر حجت است فقط برای مخاطبین به اون کلام و بس. ظاهر کلام برای غیر مخاطب حجت نمی باشد. پیامبر که فرموده است اقیم الصلاة، اون کسانی که مشافهتن مخاطب پیامبر بوده اند کتاب براشون حجت. ماها که مخاطب پیامبر نبوده ایم کتاب برامون حجت نمی باشد. این چهار تفصیل در مقدمه اول، یعنی همه این چهار تفصیل به این شکل است که میگوین از ظاهر و اندل اقلا حجت و مع خصوصیت. ظاهر در نزد اقلا حجت است با یک خصوصیت، با یک قید، و قیداشون فهم. قول پنجم و تفصیل پنجم این است که آقای مفصل مقدمه اول رو مطلقا قبول داره، میگه ظاهر عند العقلا مطلقا حجت است، ولی مقدمه دوم رو قبول نداره مطلق. میگه مقدمه دوم این بود که شما گفتید شارع در مقابل این سیره سکوت کردن، مخالفت نکردن، یعنی شارع نگفته به ظاهر عمل نکن. این آقا میگوید ما قبول داریم شارع از عمل کردن به ظاهر نهی نکرده است مگر در یک مورد، و اون مورد ظاهر کتاب و ظاهر قرآن، که شارع از عمل به ظاهر قرآن ما را نهی نکرده. علیه تفصیل پنجم این شد که ظاهر عند الشارع مطلقا حجت است مگر ظهور قرآن، که ظهور قرآن حجت نمی باشد. بعد ایشون وارد یکی یکی این تفاصیل میشن، اونجایی رو که قبول دارن قبول میکنن، جایی رو که قبول ندارن این تفصیل رو با دلیل رد میفرمایند. اما المقدمه الاولى فقد وضعت عده ابحاث فيها، اما مقدمه اول واقع شده از چند بحث در این مقدمه اول، چند تفصیل این دو. تفصیل اول فی ان تبانی العقلاء علی حجیت ظاهر، در اینکه تبانی عقلاء، اتفاق عقلاء بر حجیت ظاهر، هل یشترط فیه حصول الظن الفعلی بالمراد، آیا شرط است در این حجیت ظاهر حاصل شدن ظن فعلی به مراد متکلم، یعنی باید انسان ظن فعلی داشته باشه به مراد، یا نه همین قد ظن نوعی داشت کافیه. تفسیر دوم، در این که تبانی عقلا آیا شرط است در اون تبانی عدم ظن به خلاف ظاهر، که قول دوم اینه، میگه لازم نیست ظن فعلی به مراد متکلم داشته باشه، همین قد ظن به خلاف ظاهر نداشته باشه حجت است. اما اگر ظن فعلی به خلاف ظاهر پیدا کرد، ولو این کلام اندل عرف اندل عقلا مفید ظن نوعی هست، ولی چون این شخص ظن به خلاف ظاهر داره دیگه حجت نیست. این تفسیر دوم. تفصیل سوم، در این که تبانی عقلا آیا شرط است در او جریان اصالت و عدم القرینه، آیا عقلا میگویند ظاهر حجت است وقتی که این شرط، وقتی که این شرط باشه، وقتی این اصل جاری بشه، اگر اصالت و عدم القرینه جاری شد در کلامی ظاهر کلام حجت است، الا حجت نیست. کارت این تفصیلش کنند. تفصیل چهارم، فی ان تبانیهم تبانی عقلا آیا مختص است به من قصد افهامه فقط، به کسی که قصد شده است افهام اون کلام را به او فقط، یعنی نسبت به شخص مخاطب، او یعم غیرهم، یا نه شامل می شود غیر من قصد دل افهام را، فیکون ظاهر حجت مطلقا، پس ظاهر حجت است مطلقا. و اما مقدمه ثانیه، اما مقدمه دوم که شارع سکوت کرده است، منع و نهی از حجیت ظاهر نکرده است، فقط وقع البحث فیها فی حجیت ظواهر کتاب العزیز، بحث واقع شده است در این مقدمه دوم در حجیت ظواهر کتاب عزیز. بل قیله، بلکه نه تنها بحث شده، اصلا ما قائل داریم، قائل اینجوری میگه ان الشارع ردع عن الاخذ بظواهر الكتاب، شارع منع نموده است ما را از اخذ بظواهر کتاب. فلم يكن متحد المسلک فيه مع العقلاء، هست شارع نمی باشد متحد المسلک در این اخذ بظواهر کتاب با عقلاء، یعنی اینجا شارع نهی کرده فرمود سیره عقلاء حجت نیست. و هذه المقاله، به این گفتار منصوب به علمای اخباری هست. و علیه فینبغی البحث عن كل واحد واحد من هذه الامور فنقل، می‌فرمایم بحث از هر یک هر یک اینها لازم است، پس می‌گوییم اشتراط الظن الفعلی بالرفاق. تفصیل اول این بود که قائل می‌گوید ظاهر وقتی حجت است که ظن فعلی به مراد متکلم پیدا شود. اگر ظن فعلی و ظن شخصی پیدا نشد، این ظاهر حجت نیست. دلیل این آقا چیه؟ دلیلش این است که میگوید مقوم و سبب و علت ظهور ظن فعلی. اگر انسان ظن فعلی به مراد متکلم پیدا کرد، کلام ظهور دارد. اگر ظن به مراد متکلم انسان پیدا نکرد، کلام ظهور ندارد. وقتی کلام ظهور نداشت میشه مجمل، و کلام مجمل حجت نمیشه. علیه دلیلش این است که مقوم ظهور ظن فعلیه، یا بگید علت ظهور ظن فعلیه. هر جا ظن شخصی باشه ظهور کلام هست، هر جا ظن شخصی نباشه ظهور کلام نیستش. مرحوم مظفر از این قول، از این استدلال جواب می‌فرماید. می‌فرمایند ما قبول نداریم که مقوم ظهور کلام ظن فعلی باشه. بیان جوابشون این است که می‌فرمایند ظهور صفت برای لفظ است. ما می‌گیم ظهور دارد این کلام، یا می‌گیم در اینجا ظهور است، یعنی هذا اللفظ ظاهر فی مراد المتکلم. پس کلمه ظهور یا ظاهر مثل کلمه مجمل، مثل کلمه مبین، مثل کلمه عام و خاص صفت لفظ است. میگیم لفظ ظاهر، لفظ مطلق، لفظ مجمل، لفظ مبین. پس ظهور صفت برای لفظ است. میگیم این لفظ ظاهر در این معناست، یعنی این لفظ کاشف از مراد متکلم است. از این طرف ظن فعلی صفت نفسانی مخاطب است. ظن فعلی صفت نفسانی مخاطب است. ظهور صفت کلام متکلم است. معنا ندارد صفت نفسانی مخاطب علت ظهور کلام متکلم. از از ظهور صفت کلام متکلم است، ظن فعلی صفت نفسانی مخاطب است. معنا نداره صفت نفسانی مخاطب علت ظهور کلام متکلم بشه. یا شما به این شکل استدلال رو بیان کنید، بگید علت پیدا شدن ظن فعلی ظهور کلام است. علت این که انسان ظن به مراد متکلم پیدا میکنه ظهور کلام است. تا ظهور کلام نباشه انسان ظن به مراد پیدا نمیکنه. پس ظن به مراد علتش ظهور کلام است. دیگه معنا ندارد که در اینجا دو مرتبه خود ظن فعلی که معلول ظهور است ظن فعلی معلول ظهور کلام است. دیگه معنا نداره دو مرتبه خود ظن فعلی علت ظهور کلام هم بشه. لازمش اینه که یک شی هم علت است و هم معلول. بعد این سوال پیدا میشه پس علت ظهور کلام چیه؟ ظهور یک کلام از کجا پیدا میشه؟ در مقام جواب میفرمایند ظهور کلام علتش صلاحیت ذاتی کلام است. یا بگید ظهور کلام علتش کشف ذاتی کلام است. اندل عرف اگر کلام یک شکلی ادا شده بود، به یک جوری ترکیب شده بود که عرف می گفت این کلام ذاتاً ظهور داره، خب این کلام ظهور پیدا می کنه. مثلا جمله اکرم العلماء رو عرف میگوید ذاتاً ظهور داره، یعنی به یک شکلی بیان شده، فعلی آمده در کنارش فاعل و مفعولی که این مفعول عام است، این جمله در کنار هم صلاحیت ظهور رو داره، پس ظهور داره. اما همینجا متکلم بگه اکرم العلماء الا بعضه، اینجا عرف میگوید این کلام صلاحیت ظهور رو نداره، به یک شکلی بیان شده که کشف ذاتی ندارد این کلام، این کلام نمیتونه کاشف باشه. فعلیه ایشون میفرماین علت مقوم ظهور کشف ذاتی یا صلاحیت کلام است برای ظهور اندل عرف. همین که کلام اندل عرف صلاحیت برای ظهور داشت، دیگه کلام ظهور در معنا داره. چه اند شخص خاص این کلام ظهور داشته باشد یا ظهور نداشته باشد. این قسمت رو بخونیم. اشتراط ظن فعلی به الوفاق، شرط ظن فعلی به موافقت. قیله گفته شده لابد در حجیت ظاهر، لابد در حجیت ظاهر من حصول ظن فعلی به مراد متکلم. در حجیت ظاهر لابد است از حصول ظن فعلی به مراد متکلم، باید انسان ظن فعلی به مراد داشته باشد، ظن شخصی، به الا ظاهر حجت نیست، به الا فهو لیس بظاهره، به الا اصلا ظهور نیست. حالا دلیلش چیه؟ یعنی با این یعنی میخوان دلیل طرف رو بیان کنن. یعنی ان المقدم لکون الکلام ظاهرا، یعنی مقدم و سبب این که کلام ظهور دارد حصول ظن فعلی است برای مخاطب به مراد از اون کلام. اگر کلام ظن فعلی به مراد داشته باشد، یعنی کلام ظهور دارد، به الا فلا یکون ظاهرا، به الا کلام ظهور نداره، ظهور نداره، بل یکون مجملا، مجمل بود حجت نیست. اقول من المعلوم، از اینجا ایشون میخوان بیان بفرمایند که علت و مقدم ظهور ظن فعلی نیست. من المعلوم، معلوم است، ان الظهور صفت قائمه باللفظ، ظهور صفتی است که قائم باللفظ است، یعنی ظهور صفت برای لفظ است. و هو کونه به حالته، وقتی میگیم این لفظ ظهور دارد معناش اینه، بودن این لفظ است در یک حالتی که میباشد کاشف از مراد متکلم. لفظ اگر جوری باشد که کاشف از مراد متکلم باشد و دال بر اون مراد متکلم باشد، میگیم این لفظ ظهور دارد. پس خلاصه ظهور صفت لفظ است. و ظن به ما هو و ظنون، اما ظن به ما هو و ظن، ظن فعلی، امر قائم به سامع، امری هست که قیام به مخاطب داره، یعنی از صفات نفسانی مخاطب است، لا به لفظه. ظن صفت برای لفظ نیست. فکیف یکون مقدما لکون لفظ ظاهرا، چگونه این ظن میباشد مقدم، چگونه میتواند این ظن مقدم برای بودن لفظ باشد ظاهر؟ شما از خارج نظر اجمال عبارت توضیح دادید. ظن صفت، عرض کنم که کیف در حقیقت به قول فلاسفه کیف نفسانی مخاطب هست، ظهور کیف استعدادی لفظ هستش. چگونه میشود ظن که کیف نفسانی مخاطب هست علت برای یک صفتی باشد که اون صفت صفت لفظ متکلم هستش؟ یا به عبارت اخرى، ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم علت این که ما ظن به مراد متکلم پیدا میکنیم ظهور لفظ هست، ظهور علت برای ظن به مراد متکلم هست. شما دو مرتبه میاد از این طرف میگید، میگید ظن به مراد علت ظهور هست، لازمش اینه که یک شیء هم علت باشد و هم معلول باشد. به نما اقصا ما یقال، بفرمایم نهایت چیزی که اینجا میشه گفت تلازم است، اونم در همه جا نیستش، ملازمه است بین ظهور کلام و بین ظن به مراد متکلم، یعنی هر جا ظهور کلام باشه انسان ظن به مراد متکلم پیدا میکنه. به انما اقصا ما یقال، نهایت چیزی که گفته میشود انه یستلزم الظن، این که اون ظهور مستلزم ظن است. فمن هذه الجهه، پس از این جهت است که توهم میشود این که ظن مقدم ظهور است، چون بین این دو ملازمه است. بعضی ها خیال کردن که ظن مقدم به علت برای ظهور میباشد. خب پس اگر ظن فعلی علت ظهور نیست، علت ظهور چیه؟ و فی الحقیقه ان المقدم، مقدم و سبب برای اینکه کلام ظاهر است در نزد اهل محاوره و در نزد عقلا، هو کشف ذاتی عن المراد، کشف ذاتی کلام است از مراد. که باز اینو ما از خارج به این شکل توضیح دادیم، گفتیم که اگر کلامی صلاحیت کاشفیگر داشته باشد، یا شما بگید کشف ذاتی داشته باشد این کلام از مراد متکلم، اون وقت میشود ظاهر رو میشود حجت و در حقیقت مقدم برای اینکه کلام ظهور دارد در نزد اهل محاوره، این مقدم کشف ذاتی کلام از مراد متکلم، یعنی بودن کلام به یک شکلی که من شأنه ان یسیر الظن عند السامع، یعنی کلام به جوری باشد که از شأن این کلام این باشد که برانگیزد ظن را در نزد سامع به مراد از اون کلام، یا به مراد از اون مثلا کلام متکلم. و ان لم یحصل ظن فعلی للسامع، ولو ظن فعلی هم برای سامع ایجاد نشه، سامع اگر وسواس بود ظن فعلی پیدا نکرد، این که ربطی به کلام متکلم نداره. اگر کلام متکلم به یک شکلی بود که صلاحیت ظهور رو داشت، ظهور داره دیگه، حالا ولو در نزد یک نفر این کلام خاص ظهور نداشته باشه. لان ذالک هو صفت القائمه بالکلام، به خاطر اینکه این کاشفیت صفتی است که قائم به کلام است، یعنی کاشفیت صفت برای کلام است. ما میتونیم بگیم که این کلام این صفت دارد، کاشفیت ذاتی دارد. نمیتونیم بگیم این کلام این صفت دارد، ظن فعلی دارد به مراد متکلم. به این شکل نیست. این کاشفیت است که صفتی است که قائم به کلام است، المقدمه لکونه ظاهرا، اون چنان صفتی که علت برای بودن کلام از ظاهر در نزد اهل محاوره. و المدرک له حجیت ظاهر لیس الا بناء العقلا، مدرک برای حجیت ظاهر بنا ظاهر بناء عقلا هست. اگر بگید شما از کجا میگید این کلام علت ظهورش کشف ذاتی است، میگیم عقلا این حرف رو میزنن. عقلا و عرف میگوین هر کلامی که صلاحیت کشف داشت، هر کلامی صلاحیت ذاتی داشت، کاشف ظاهره، هر کلامی نداشت، کاشف و ظاهر نیستش. و مدرک برای حجیت ظاهر نیست مگر بنای عقلا، فهو المتبع فی اصل حجیه و خصوصیاتها. بنای عقلا متابعت می شود در اصل حجیت و در خصوصیات حجیت. در باب حجیت و خصوصیات حجیت مدار و مدرک و متبع بنای عقلا هست. و اینجا بنای عقلا، سیره عقلا، عرف عقلا میگویند ملاک و مقدم حجیت کاشفیت او. علا ترا لایفته حل سامه. حالا یه قیده میارم، یه نکته مثال ذکر میکنم که چگونه است که عرف عقلا میگویند ظن فعلی مراد نیست بلکه کاشفیت علت برای ظهور کلام است. میفرمان علتش اینه، اگر متکلمی کلامی رو بگوید و این کلام ظهور اندل عرف داشته باشه ولی ظهور اندل شخصی نداشته باشه، ظن فعلی نداشته باشه این کلام، سامع به این کلام عمل نکنه، عرف و مولا مذمتش میکنن. مولا میگه اشتر الله، برو گوش بخر. بعد طرف نمیخره، چرا نرفتی؟ میگه خب من ظن به وفاق نداشتم، ظن فعلی پیدا نکردم. میگن خب از کجا، چرا تو ظن فعلی پیدا نکردی؟ این کلام کلامی است که به دست هر، به دست عرف بدن مضمون این کلام رو متوجه میشه. چرا تو نفهمیدی و چرا بطرش عمل نکردی؟ الا ترا، آیا نمیبینی که لا یصح للسامع، صحیح نیست برای سامع ان یحتج، این که استدلال کند به عدم حصول ظن فعلی در نزد خودش از ظاهر، اونگاه که اراده کند مخالفت ظاهر را. وقتی بخواد مخالفت ظاهر کنه، در طبق ظاهر عمل نکنه، نمیتواند استدلال کنه بگه من ظن فعلی پیدا نکردم. مهما کان سبب لعدم حصول ظن، سبب عدم حصول ظنش هر چی که باشد، مادام ان لفظ نمیتونه همچی استدلالی کنه، مادامی که لفظ صلاحیت ظهور داشته باشد، مادامی که لفظ به حالتی باشد که از شأن اون لفظ این باشد که برانگیزان از ظن را در نزد عامه مردم، همینقدر که مفید ظن در ظن نوعی هست. فیکتفا به فی حجیت ظاهر، پس اکتفا می شود به این ظن نوعی در حجیت ظاهر، چنان که اکتفا می شد به همین ظن نوعی در حجیت خبر واحد کما تقدم. چنان که در حجیت خبر واحد ما می گفتیم ظن نوعی کافی است، در باب حجیت ظواهر هم ظن نوعی کافی هست. و الا لو کان ظن فعلی، می فرمایند اگر حجیت ظهور ملاکش ظن فعلی باشد، یک محذور در کلام وجود دارد. اگر بگیم ظاهر وقتی حجت است که ظن فعلی باشد، اینجا یک محذور ایجاد می شود و اون محذور اختلال نظام است. می فرمایند اگر بگیم ظن فعلی در ظهور کلام معتبر است، لازمش اختلال نظام است. شما دلیل مولا را که به دست عرف بدید، امکان دارد یک نفر بگوید این کلام، از ظهور این کلام ظن فعلی پیدا کردم حجت است. فرد آخر بگوید من از ظهور این کلام ظن فعلی پیدا نمی کنم، پس حجت نیست. هر کسی در این زمین میتواند این ادعا رو داشته باشه، یک ادعایی که نیاز به ارائه دلیل هم نداره. میگه آقا من ظن فعلی ندارم، من از این دلیل نمیتونم مراد مولا رو بفهمم، من نمیدونم مراد مولا چیه، ظن فعلی پیدا نکردم، یه دلیلی هم نمیشه اقامه کرد. هر چه به طرف بگیم آقا این کلام اندل عرف ظهور داره، اقیم الصلات عرفاً به دست همه مردم بدین، ظهور در وجوب نماز داره. میگه خب من ظن فعلی پیدا نکردم، وجود اختلال نظام میشه. هر کسی در هر جا دلش بخواد میگه من ظن فعلی از این کلام پیدا نکردم، پس این کلام برای من حجت نیست. کتب علیکم الصیام، میگه اینجا کتب علیکم الصیام یعنی نوشته شده روزه، من ظن فعلی به وجود پیدا نمیکنم، روزه برم واجب نیست، موجب اختلال نظامه. یکی میگه این حکم واجبه، یکی دیگه میگه واجب نیست، اون یکی میگه حرامه، اون یکی دیگه میگه من ظن فعلی پیدا نکردم حرام نیست. به این شکل موجب اختلال نظام میشه. این قول، اگر کسی بگوید که اینجا مراد ما از ظن فعلی، ظن فعلی اند جمیع الناس است، به این شکل مطلب رو معنا کنیم. بگیم هر دلیلی که جمیع مردم و جمیع فقها و جمیع مسلمانان ظن فعلی از این دلیل پیدا کردن، این دلیل برای همه مردم حجت است. اما اگر دلیلی بود که این دلیل در نزد ولو یک نفر مفید ظن فعلی نبود، از بین 100 نفر یک نفر گفت این دلیل مفید ظن فعلی نیست، وقت ما میگیم این دلیل برای همه حجت نیست. ولو یک نفر ظن فعلی از این دلیل پیدا نکنه، میگیم این دلیل برای همه حجت نیست. پس مرادمون از ظن فعلی، ظن فعلی عند جمیع الناس. اگر ظن فعلی در نزد جمیع الناس پیدا شد، این دلیل برای همه حجت نیست. اگر ظن فعلی پیدا نشد ولو برای یه نفر، وقت دلیل برای هیچ کس حجت نمیدونه. چون میفرماین این حرف رو هیچ کس نگفته، و اگر کسی این حرف رو بزنه لازمش اینه که بگیم اصلا ظاهر حجت نیست، چون ما من ظهوره، هیچ ظهوری نیست مگر اینکه یک نفر مخالف باشه. اگر ما بگیم در ظهور شرط است جمیع مردم ظن فعلی پیدا کنند، لازمش اینه که این ظهور حجت نباشه، چون در هر کلامی که شما بگیرید ظاهر هر کلامی رو امکان داره یک نفر پیدا بشه بگه من ظن فعلی از این کلام پیدا نمی‌کنم. وقتی ظن فعلی پیدا نکرد، لازمش اینه که کلام این به جمعی الناس حجت نباشه. پس اگر به این شکل بخواد توجیه کنید، لازمش اینه که اصلا ظاهری حجت نباشه. و الا لو کان ظن الفعلی معتبرن فی حجیت ظهور، و الا اگر ظن فعلی معتبر باشد در حجیت ظهور، لکان کل کلام فی آن واحد، هر آینه می باشد هر کلامی در آن واحد حجت به نسبت به شخصی، غیر حجت نسبت به شخص دیگر. و این لازمش اختلال نظام هستش. یک کلام از ظهور عرفی داره، ولی یه نفر بگه من ظن فعلی پیدا نمی‌کنم، پس برای من حجت نیستش. و هذا ما لا يتوهمه احد، هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه که بگیم میشه اینجور باشه که حکمی باشه یه نفر بگه من ظن فعلی ندارم برای من حجت نیست، اون کس دیگه بگه من ظن فعلی دارم برام حجت هست. و به عبارت اخرى اینجور میشود، خب بعد هر کسی میتونه ادعا بکنه هر حکمی که به صلاح خودش بود بگه من ظن فعلی به این حکم دارم پس حجته، هر حکمی که به صلاحش نبود بگه من ظن فعلی ندارم. و من البدیهی انه لا یصح ادعاء، از این و من البدیهی اون اشکال رو میخوان، اون انقلت رو ذکر کنن. اگر کسی بگوید مرادمون از ظن فعلی عند جمیع الناس هست، میفرمان بدیهی است که صحیح نباشد، صحیح نمی باشد ادعای این که ظاهر لکی یکون حجتن، ظاهر برای این که حجت باشد لابد ان یستلزم ظن الفعلی عند جمیع الناس. کسی نمیتونه چه ادعایی کنه بگه حجیت ظهور وقتی است که مستلزم ظن فعلی شود در نزد جمیع مردم بدون استثناء. و الا فلا یکون حجت بالنسبه الی کل احد، و الا این کلام حجت نمی باشد نسبت به هیچ کس، یعنی اگر ظن فعلی عند جمیع الناس نبود کلام حجت نیست. میفرمان صحیح نیست ادعای این مطلب. چرا صحیح نیست؟ دیگه ایشون ذکر نمی کنن. وجهش این است که اگر کسی هم چه ادعایی رو بکنه باید کلا بگه هیچ گونه ظاهری حجت نمی باشد. اعتبار و عدم ظن بالخلاف، قیل ان لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الاقل يعتبر ان لا يحصل ظن بالخلاف. بعضی از علما گفتن در ظواهر ظن بالوفاق شرط نیست، اون چی که شرط هست این است که انسان ظن به خلاف نداشته باشه. مثال مولا گفت اکرم العلماء، اینجا طارتا انسان ظن به وفاق نداره ولی ظن به خلاف هم نداره. اما گاهی می شود عرف مردم از این کلام عموم رو می فهمند. اندل عرف ظهور در عموم دارد، ولی در نزد شخص من ظهور در خلاف دارد. یعنی شخص من تشخیص می دهد، شخص مخاطب، که این کلام ظهور در عموم نداره بلکه ظهور در خصوص داره. مراد متکلم از این کلام خصوص هست. بعضی از علما گفتن اگر انسان مخاطب شخصا همچه ظنی براش حاصل شد، ظن به خلاف ظاهر، دیگه ظهور کلام حجت نمیمونه. ظهور کلام در نزد مخاطب حجت نیست، چون ظن به خلاف ظاهر داره. مرحوم آخوند صاحب کفایه این حرف رو قبول ندارند. ایشون به این شکل جواب دادن. ایشون فرمودند که ملاک و مدار در باب حجیت ظواهر ظن شخصی نیست. چه ظن شخصی به خلاف و چه ظن شخصی به وفاق. ظن شخصی ملاک نیست که شما بگید چون ظن شخصی و فعلی دارم به خلاف پس حجت نیست. ملاک و مدار اعتبار ظهور ظن نوعی هست. اگر نوع مردم ظن به وفاق دارن، ولو تو ظن به خلاف داشته باشی، اون کلام برای حجت. چرا؟ چون ملاک در باب حجیت ظاهر ظن نوعی هست. به چه دلیل؟ به دلیل عرف و عقلا. ایشون باز مثال میزند. اگر مولایی به بندش گفت اکرم العلماء، عرف از این کلام ظهور رو میفهمیدن، ولی این آقای عبد از این کلام ظهور رو نفهمید. احتمال قوی میداد خلاف ظاهر رو و عمل نکرد به این کلام. مولا تقویمش میکنه، مولا میگه چرا عمل نکردی؟ این کلام اگر به دست عموم مردم میرسید، عموم مردم ازش ظهور رو میفهمیدن، چرا تو بر طبق این ظهور عمل نکردی؟ فعلیه ملاک در باب ظهور ظن نوعی هست، نه ظن شخصی از کنم وفاق یا ظن شخصی به خلاف. این جواب مرحوم آخوند. مرحوم مدثر حرف مرحوم آخوند رو قبول ندارن. ایشون در اینجا قائل به تفصیل هستن. تفصیل ایشون این است که ایشون می فرمایند این منشأ و علت ظن به خلاف چی هست؟ اگر این ظن به خلافی که برای مخاطب پیدا شده علتش یک مسئله باشد که این مسئله مورد قبول عقلا است، اگر یک امر عقلایی باشد، اینجا این ظن به خلاف حجت است و اون ظهور حجت نیست. مثلا فرض کنید مولا گفت اکرم العلماء، بعد خبر واحد قائم شد. خبر واحد قائم شد که مراد مولا آقای زید نمی باشد. خب اینجا خبر واحد، انسان ظن به خلاف پیدا کرده از خبر واحد. خبر واحد یک اصل عقلایی هست که عقلا بهش عمل می‌کنند. ظن به خلاف از خبر واحد حاصل شده، این ظن به خلاف حجت است، این ظن فعلی حجت است و اون ظهور حجت نمی‌شه. اما اگر این ظن به خلاف از یک امر عقلایی نباشد، آقا وسواس داره، بدون دلیل و مدرک ظن به خلاف پیدا کرده، اینجا این ظن به خلاف حجت نمی باشد. فعلیهیشون تفصیل می دهند. می فرمایند ظن به خلاف منشأش یا یک امر عقلایی است که عقلا قبولش دارن، اینجا این ظن به خلاف حجت است، ظهور حجت نیست. اگر منشأ ظن به خلاف امر عقلایی نباشد، اینجا ظهور حجت است و این ظن به خلاف حجت نمی‌باشد. اعتبار و عدم ظن به خلاف قیله گفته شده الم یعتبر الظن بالوثاق، اگر معتبر نباشد ظن به وثاق فعلى الاقل يعتبر الا يحصل ظن بالخلاف، حد اقل معتبر است این که حاصل نباشد ظن به خلاف، این که انسان ظن به خلاف نداشته باشد. این قول قال شیخ صاحب الکفایه فی رده، مرحوم آخوند صاحب کفایه در رد این قول چنین فرموده است و ظاهر این است که سیره عقلا در اتباع ظواهر است من غیر تقیید به افادت از ظن فعلا، ظاهر این است که عقلا به ظواهر عمل میکنند بدون تقیید به این که اون ظواهر مفید ظن فعلی باشد و یا مفید عدم ظن فعلی باشد برخلاف ظاهر. مثلا ملاکی در باب عمل به ظواهر ظن فعلی نیست، نه ظن فعلی به عرض کنم وفاق و نه ظن فعلی به خلاف. ضرورت انه لا مجال للاعتذار من مخالفتها، این ضرورت دلیل میشونه، میفرمایم به علت اینکه دلیلی است انسان در مقابل مولا نمیتواند عذر بیاورد که من به این دلیل عمل نکردم چون ظن به خلاف داشتم، ضرورت اینکه مجالی نیست برای عذر آوردن از مخالفت این دلیل به عدم افاده این دلیل ظن به وفاق را و نه به وجود ظن به خلاف. ایشون میفرمایند خلاصه ملاک و مدار ظن فعلی نیست بلکه ظن نوعی است. اقول ایشون میفرمایند میگویم این کانه من چه ظن به خلاف، اگر من چه ظن به خلاف امری باشد که صحیح باشد در نظر عقلا تکیه کردن بر اون امر در تفهیم، فانه لا ينبغي الشك شکی نیست فی ان مثل هذا الظن یضر فی حجیت الظهور، مثل این ظن ضرر دارد در حجیت ظهور، بلکه علی التحقیق لا یبقی معه ظهور للکلام، بلکه علی التحقیق با آمدن این خبر واحد اون کلام در عموم ظهور ندارد تا اینکه موضع برای بناء عقلا باشد، تا اینکه بگیم عقلا بنا بر حجیتش دارند، لان ظهور به خاطر اینکه ظهور می باشد در این هنگام بر طبق این امری که تکیه دارند بر این امر عقلا در عرض کنم که تفهیم خودشون. حتی لو فرض ان ذلک الامر، ولو میفرمایند ولو فرض شود اینکه این امر اماره معتبره در نزد شارع نمی باشد، ولو بگیم شارع میگه این شی حجت نیست، مثلا شهرت فرض کنید شهرت رو شارع میگه حجت نیست ولی عقلا میگن حجت است، چون بحث ما فعلا که در مقدمه دوم نیست، بحث ما در مقدمه اول هست که آیا اگر ظن به خلاف پیدا کردیم حجتون ام لا این ظن به خلاف. اینجا عقلا میگن اگر ظن به خلاف از راه عقلایی بود حجت است، اگر نبود حجت نیست. اینجا ما کاری به شارع نداریم، حتی اگر فرض شود اینکه این امر اماره معتبره در نزد شارع هم نمی باشد، همین قرینه مثلا همین خبر واحد، به خاطر اینکه ملاک در این ظهور بنای عقلا هست. و اما اذا کان منشأ الظن، اما اگر منشأ الظن نباشد از اون چیزهایی که صحیح باشد تکیه کردن بر او در تفهیم در نزد عقلا، فلا قیمت لهذا الظن، پس ارزشی نیست برای این ظن به خلاف از ناحیه بنای عقلا بر اتباع ظاهر، لان الظهور قائم فی خلافه، به خاطر اینکه ظهور قائم در خلاف این ظن است. ولا ينبغي الشك، و سزاوار نیست شک که در عدم تأثیر مثل این ظن به خلاف در تبانی عقلا بر حجیت ظهور. اگر ظن به خلافی داشته باشه انسان که این ظن به خلاف حجت نباشد در مقابل ظهور کلام نمیتواند استادگی کند. و ظاهر از اینجا توجیه میخوان بفرمایند، صلحی برقرار کنند بین مخالف و موافق. میفرمایند ظاهرا میتونیم بگیم مراد شیخ صاحب کفایه که فرموده است ظن به خلاف حجت نیست، مرادش این قسم دوم است، یعنی ظن به خلافی است که عقلا بهش اعتماد نمیکنند. اما اون کسی که فرموده است ظن به خلاف معتبر هست، مرادش اون ظن به خلاف نیست که عقلا بهش اعتماد میکنن، و ظاهر این است که مراد شیخ صاحب کفایه از ظن به خلاف این قسم دوم فقط است، نه اون چیزی که شامل میشود قسم اول را. و شاید مراد قائل به معتبر بودن عدم ظن به خلاف قسم اول باشد، کسی که میگه ظن به خلاف معتبر هست مرادش ظن به خلافی است که اندل عقلا حجت است، لا ما یا اون قسم ثانی، نه اون چیزی شامل شود قسم دوم را. پس واقع میشود تصالح بین هر دو طرف، بین طرفین دیگه نزاعی نیست. اون کسی که میگه ظن به خلاف حجت است یعنی ظن به خلاف معتبر اندل عقلا، کسی که میگه مثل مرحوم آخوند ظن به خلاف حجت نیست یعنی ظن